روز قیامت ثابت بمونه. آه چشش بیفتی، تو کار خودتو بکن.
لا یذکر عنده الا ذلک، پیش پیغمبر میمدن از این حرفا فقط بود. ولا یقبل من احد غیره،
چیز دیگه ای هم غیر از این نمیپذیرفت وقتی میخواستن دوباره پیغمبر بشین حرف بزنن.
یدخلون روادا ولا یفترقون الا انزواق، تشنه میامدن اما دست خالی، نچشیده کسی بیرون نمیرفت. چقدر زیباست. و یخرجون ادلتن، خود اینا هر کدوم میشدن یک پیام رسان وقتی از محضر پیغمبر میرفتن بیرون. اینا اون فضای تازه خصوصی پیغمبره، تو خونه پیغمبر. فسألته عن مخرج رسول الله صلوات الله علیه و آله کیف کان یصنع فی، امام حسین میفرماد که من سوال کردم از امیرالمومنین که خب حالا بیرون چی؟ فقال کان یخزن لسانه الا اما یعنی، پیغمبر زبونش رو میبست، مخزون میکن مگر اون چیزی که بهش مربوط میشه. البته شما بخوای به نظر خیلی دقت نگاه کنی، پیغمبر میتونه میگه آقا همه چی به من مربوطه، بالاخره پیغمبره دیگه، پیغمبر این امته، مثلا پیغمبر این عالمه، واسطه فیض همه عالمه، همه چی این عالم رای پیغمبر در موردش حرف بزنه به اون مربوطه. خب ولی نمیکرد این کارو، اون چیزی که به طور عرفی به اون مربوطه. این حتی میتونی آقا ببخشید شما چرا این لباسو پوشیدی؟ آقا شما شنیدم تو خونتون یه دونه مثلا فرض کن یخچال خریدی، اینجوری به شما چه مربوطه؟ خب یخچال خریده که خریده دیگه، درسته که پیغمبر همه چی ما بهش مربوطه، مگر یه چیزی که صلاح ما باشه بقیه چیزا رو نمیگفت. و یخزون لسانه الا اما یعنی، مگر اون چیزی که بهش مربوط میشد. و یعلفهم ولا ینفرهم، مردم رو باهاشون دوست بود، جمعشون میکرد، تألیف قلوب میکرد و تنفر ایجاد نمیکرد. یکی کار پیغمبر این بود که هنر پیغمبر هنر تنفر انگیزی نبود. ما هنرمون در اینه که ببینید چطوری میتونیم دو نفر رو به جون هم بیشتر بندازیم، یا دو دسته رو، یا دو گروه رو، یا دو جناح رو، یا دو حزب رو، یا دو کشور رو، فرق نمیکنه. هنر که نیستش که بین هم اختلاف بندازی، هنر اینه که تألیف قلوب بکنی. این کار رو تونستی بکنی هنره، ولی همینجوری مردم رو ولشون کنی میتونن به جون هم بیفته. و یا الفهم ولا ینفرهم، تألیف قلوب میکرد، تنفر ایجاد نمیکرد. و یکرم و کریم کل قوم، هر جا میرفت ما بعضی وقتا برعکسیم، محترم هر قومی رو محترم میشمرد. این احترام به روابط اجتماعی است، این احترام به خودمون افراده. بالاخره شما وقتی که 5 نفری 10 نفری یکی رو تو خودتون محترم میشمرید، من بیام اون طرف رو بی احترام بکنم، این بی احترامی به افکار عمومیه، این بی احترامی به شما هاست، این بی احترامی به یک سری ساختارهای نامنفی است که خب بین انسان ها هست، باید باشه تا اینجوری زندگیشون بگرده. و یکرم و کریم کل قوم و یولیه علیه، پیغمبری که از عاداتشون این بود وقتی یه گروهی مسلمان می شدن، همونی که رئیسشون بود می گفت تو همونجور رئیسشون باش، تا رده آبدارچی رو یهو عوض نمی کرد که نه دیگه حالا ما اومدیم که تو که رئیسی برو کنار، پس یکی دیگه میاد نایبش، هم یکی دیگه میشه نایب منابش، هم یکی دیگه میشه، همینجور میره تا آسه میبینی که هیچی، مینیبوس میاد مینیبوس میره. آقا اینا این آدم رو محترم میشناسن، آدم خوبی هم هست، داره باشون کار میکنه. و یکرم و کریم کل قوم و یولیه علیهم، میگه خب از طرف منم تو خودت رئیس بر اینا باش. و یحذر الناس و یحترس منهم من غیر ان یتوی ان احد بشره، یکی از گیرایی که ما داریم این افراط و تفریط های ماست. واقعیت اینه که ما زیادی خودمون رو تابع و حل شده جامعه کردیم. بنده و شما فرق نمی کنه، من این وره بلنگ و شما اون وره بلنگ کن و هر کس دیگر. ما کاری با مردم نداریم، نه اینکه برای مردم کار نمی کنیم، نه، اینکه هرچی مردم میگن تو گوش کنیم هنر نیست، این یک نوع تبعیتی است که خودمونم نمیدونیم آخرش به کجا میکشه. شما امروز از یه چیز خوشت میاد، منم همونم، فردا از یه چیز دیگه خوشت میاد، منم همونم، پس فردا بنابراین بنده نمیدونم 3 سال دیگه چیم. چرا؟ چون تابع جمعه. پیغمبر یک، حالا تعبیر رو من از زبان خودم میگم، یه تور نامرئی بین خودشون کشیده بودن، کسی نمیفهمید، با کسی دست رد نداشتن که به سینش بزنن، اما اینجور هم نبود که واقعا حل تو اجتماع باشن. این مفهوم امروزه صحبت کردن ازش خیلی سخته، برای اینکه یا به صورت افراطی میشه و نشستن در کنج غار و یک کنج خلوت گرفتن یا برج عاج روشنفکرانه انتخاب کردن و رابطه رو با مردم قطع کردن میشه، یا مردم زدگی و عوام زدگی شدیدی که خیلی ها دارن. بعضی وقتا اصلا آدم بحث رو نگاه میکنه، عوام زدگی همراه با عوام فریبی است. حالا اگه همه مردم یه چیزی رو گفتن، دلیل نمیشه همه مردم درست گفته باشن، و نباید حالا شما بیاد باهاش مخالفت کنی. این مخالفت اکثرش نامرئی است. میفرماید که یحترس منهم من غیر ان یتبی عن احد بشرا، بشرا. اینجوری نبود که چهرش نشون بده، تور نامرئی بوده، یک نوع ایزولاسیون نامرئی. من شبیه این فرمایش رو خود امیرالمومنین داره در توصیه ها، میفرماید کن فی الناس ولا تکن معهم، تو مردم باش ولی با مردم دلیل نداره باشی. اگه مردم دارن راه درست دیر میرن، خب تو هم برو، اما اگه قرارت راهشون، دلیل نداره تو با مردم باشی، ولی تو مردم باش، خودتو بیرون نکن، خودتو بیرون نذار. ما زیاد سر خودمونو داریم شیره میمالیم، آه مردم اینجوری میگن، خب بگن. این حرفا رو دیگه کسی نمیزنه ها، چون خیلی بده این حرفا، بیرون در بس، من خودم دارم میگم، خیلی اخه، هیچ دلیل منطقی هم کسی بر بد بودن این حرفا نداره، فقط اخه، فقط بده، جالب نیست، ژورنالیستی نیست. میخواهیم به درجات معنوی و عرفانی و معرفتی هم برسیم، باش تا وسط بیارن، از حقیقت بر تو نکشاید دری، زین مجازی مردمان تا نگذری. زین مجازی مردمان، آقا مردم اینجوری. حالا این در مسائل خانوادگیت هست، در فرم لباست هست، در ماشینت هست، در نوع زندگیت هست، در تفکرات فکریت هست، در تفکرات اجتماعیت هست، در همه چیت نگاه میکنی، تش سندیتت به جایی که مستند به وحی الهی باشه، به قال الواقع و قال الصادق و قال الله باشه، بینی مردم یه بوتی واسه خودت درست کردی، بعدم شده که دیگه نه دیگه، باید مردم همشون اینو میخوان، خب بگم. قدیم این حرفا مطرح میشد، منتها قدیم خیلی سبقه درونگرایی داشت، افرادهای درونگرایی باعث شد که ما یک برونگرایی تفریطی پیدا کردیم. عزلت معنایی داشت برای خودش، منتها عزلت ها بعضیش تبدیل شد به عزلت های خودخواهانه. من از باب این که تو رو قبولت نداشتم، از باب این که خودم مهمتر از تو میدونستم، حاضر نبودم با تو بجوشم، بعد اسمش رو داشتم عزلت. من از باب این که فکرم بستست، حاضر نبودم با تو بجوشم، به قول مرحوم شیخ بهایی، عزلت بیزای زهد آن علت علت است، یعنی مریضی است، ور بود بی عین علم آن زلت است، درسته باید یک نوع عزلتی باشه، ولی این عزلت، عزلت پنهانه. پیغمبر کسی نمیفهمید که اصلا تو اینا نیست، اصلا اینجا نیست. اینی که تو میبینی هر روز با توی گول خوردی، این اینجا نی. اما اینقدر زمینی بود، زمینی با مردم حرف میزد، درد دلای زمینیشون رو میمادن با پیغمبر میکردن. حالا با بنده بیان مثلا در مورد آقا این حرفا چیه به ما میزنی، ما اصلا در شعوناتمون نیست، شما دارین در مورد مثلا فرض کن موزایی که سر کوچه‌تون صحبت میکنی. اینقدر عادی با مردم بود اما دل اصلا اینجا نبود. ما در اون قضیه افراد تفرید که هستیم، در اینش هم هستیم، فکر میکنیم که معنویت پیدا کردن و کمالات پیدا کردن و مراتب پیدا کردن این است که یک مرز بتونی سنگین بین خودمون و مردم ایجاد کنیم. نه آقا جون، اینجوری نیست. دلت نباید اینجا باشه، خودت تو مردم بس باشی، بشنوی بگی. حالا داره در ادامه روایت یه جوکی میگفته، حالا جوکی، حالا ما میگیم کلمه جوک، نمیدونم فارسیش چی میشه، فکاهی میگم، ولی فکاهی ترجمه جوک نیست، لطیفه هم ترجمه جوک نیست. حالا یک مطلب خنده دار، خب حالا همه میخنده، خب ایشونو میخندید، حالا طرف خندهش گرفته، به زور خودش میگه نکنید، خب بابا مثل آدم همه دارن میخندن، خودت هم بخند. از یه چیزی همه تعجب میکنن، ایشون تعجب کرد، حالا به روی خودش نمیدون. حالا داره توی عبارت، شاید امشب نرسیم، ولی حالا من قبل از اینکه برسیم پیشا پیش بخونم، در یه جایی داره که میفرماید که باز دو از همین زمان، یا از حکم ما یا از حکم و یا تعجب ما یا تعجبون، اون چیزی رو که بقیه رو به شگفتی میآورد، ایشون هم شگفت زده میشد. پیغمبر داره تو مردم زندگی میکنه. حالا یک نکته خنده داری همه گفتن، حالا همه داره همه میخندن، یه موقع است که نه، یه چیز زشتی است. اهل فضل و اهل فهم نمیخندن که یه درسی باشه واسه بقیه. حالا چهار نفر هم میخندیدن آدم، مثلا یه موقع همه داره میخنده، یه چیز عادیه، توجه فهم، یه چیز معمولی. خب بالاخره آدمیزاد توی همچین باشه عکس العملش که میخنده. حالا خب به زور خودتو نگرده که بگی من فرق دارم با بقیه. پیغمبر با وجودی که بی نهایت فرقش بود با بقیه مردم، ولی قد من و شمایی که خود فرق واسه خودمون قائلیم با مردم فرقش حس نمیشد، لذا خیلی راحت باهاش ارتباط برقرار میکردن. بله، با مردم این مرز رو داشت. اینو هم به شما بگم، از حقیقت بر تو نکشاید دریزین مجازی مردمان تا نگذری. عمری میبینی که داریم بحث خواهی میکنیم، الکی فروعاتشو میگیم، نتایجشو میگیم، فلان میکنیم، همش سر یک عوام زدگی است. آخر عمرم با نادانی از این دنیا میریم، برای اینکه ما درگیر یک بت دیگری بودیم، منبع تغذیه ما چیز دیگری بود. اینا مباحثی است که به درد ژورنالیستی نمیخوره، خوب نیست اصلا. اصلا بازار ژورنالیست با این چیزا کساد میشه، بازار این چیزا با ژورنالیست کساد میشه، چنانچه فعلا اون ورزورش چربیده در دنیا. مثلا یه وجب و دو وجب من بحثم نیست، در دنیا اون چیزی حقه که همه مردم دارن میگن، هر چیزی حقه که تعداد بیشتری دارن میگن. اینقدر این تأثیر گذاشته در مباحث نظری که امروزه حتی در بحث‌های معرفت شناسی خیلی مباحث نظری رو میگه خب آقا این حرف که شما میزنید درسته، تو این منطق غلطه، ولی خب خیلی‌ها می‌بینیم دارن اینجوری زندگی می‌کنن. مثلا بهره‌ای از حقانیت به خودش پیدا به خودش می‌گیره حتی در مباحث نظری معرفت شناسی. ما احترام مردم باید داشته باشیم، از این ورش میافتیم، اون عوام زدگیمون سر جاشه، از اون برم که بگیم ما مهمتریم، احترام واسه مردم قائل نیستیم. نه، احترام برای مردم باید داشته باشی، از همه هم خودتو پایین‌تر نشون بدی، ولی همه اینا به خاطر خداست. دلی اینجا جا نذاشته باشی، دلت، فکرت، منبع معرفت‌هات اگر تغذیهش از همین کانون باشه، پیشا پیش به شما بگم که به اون مدارج نمیرسی. بله، به تصنع خیلی ها رسیدن، نگاه میکنی میبینیم اون نوع معرفت ها و عرفانشون هم عوام زدگی است، اونم تابع یک سری جو هاست، جو سالاری های دیگر. یه خوردم خودت باش، یه مرزی هم خودت داشته باش. پیغمبر یکی از مسائلی که من قبلا هم عرض کردم یه شیوه هجرت رجعت بود، همیشه زمانهایی رو برای تنهایی خودش داشت و باز برای اینکه تو اون کنج آج روشن فکرانه هایی که ما گاهی وقتا میگیم نمونه، همیشه بخشی رو تو متن مردم بود، تو متن مردم، نه از طریق مثلا فرض کن 4 تا مانیتور ارتباط با مردم داشته باشه، نه تو متن مردم. این درس برای ما. و یقبه القبیح و یوهنه و یحسن الحسن و یقویه. کار خوب رو تأیید میکرد، کار بد رو رد میکرد. یتفقد و اصحابه، اصحابش رو مورد تفقد قرار میداد. معتدل الامر، شلوغش نمیکرد. حالا در یه زمینی میخواست صحبت کنه، حالا خیلی شلوغش کنه، نه معتدل الامر بود. خب ما دیگه وقت اونم داره کم میشه، ولی حیف، اینا بحثایی است که آدم نمیتونه ازش بگذره. لا یغفلو مخافت ان یغفلو او یمیلو، از اطرافیانش غافل نمیشد، نکنه که اونا غفلت فرا بگیردشون یا منحرف بشه. به کار افراد کار داشت، توجه داشت، اونچایی که به او و شأن او مربوط میشد عرض کردم. اما لا یعنی با این فرق میکنه. درد مردم درد او بود. قرآن میگه عزیزون علیه ما انتون، اگر خاری تو دست کسی از مؤمنین میرفت، گویی تو چشم پیغمبر رفته، اینجور ناراحت میشه. تعبیر قرآن اینه، عزیزون علیه ما انتون، چیزی که شما رو درد بیاره پیغمبر رو ناگواره براش. عزیزون یعنی غیر قابل تحمل. عزیزون علیه ما انتون، اون چیزی که شما رو به مشقت بندازه، تعبیری که من عرض میکنم از این آیه اینه، اون چیزی که شما رو به مشقت بندازه برای او ناگوار و غیر قابل تحمل بود. همون که عرض کردم، خاری اگر تو دست شما بره دردش چقدره، اگه تو چشم شما بره چقدره. خار تو دست اصحاب میرفت، گویی تو چشم پیغمبر رفته بود. من دیگه بیشتر از این ادامه نمیدم چون وقت نداریم. پیغمبر با مردم اینجوری بود. اگر میخوای ببینید دین اسلام چجوری گسترش پیدا کرد، با دل پیغمبر. دروغ محض، آمار بیان به من بدن، بحث علمی بکنن، بیان یکی جواب منو بده، هر کس، حالا چه بعضی مستشرقین اروپایی ها، خارجی ها، داخلی ها، و بعضی از گرایش های داخلی اسلامی که فکر میکنن پیغمبر با شمشیر مسلمون کرد کسی رو، آماری بیان حرف بزنن، آمار بدن بدن که چند نفر خود پیغمبر در زمان بعد خلفا، من حرف ندارم، اون بحث دیگری است، ببینن پیغمبر چند نفر رو با شمشیر مسلمون کرد. اونایی که موندن تو اسلام، پیغمبر با دلش، با نگاهش، با این صفاش، با این پاکیش، با این اخلاقش، عزیزون علیه ما انتون. اگر خار تو دست کسی میرفت، گویید خار تو چشم پیغمبر رفته. یه نفر آدم معمولیه تو این امت ها، فرض کن یه عرب بیابانی تازه اومده مسلمان شده، حالا سر را داره میاد میخورد زمین، آخشو پیغمبر میگفت. این دل پیغمبر بود. حالا شما ببین، همین پیغمبر اگر گل امتش یه خار تو دستش میرفت چی میشد؟ من وارد بحثای دیگه نمیشم چون نمیخوام بشم قاطی میکنم، بی احترامی ها و بی ادبی ها و توهین های به اون وجود مقدس رو انقدر میشنویم، حتی به اسم روزه، به اسم ذکر مصیبت، توصیف هایی که از این بزرگوار بعضی وقتا میکنن که بگو در مورد ننه بابای خودت نمیکنی همچین توصیفی رو، غیرت نداری، تعلق نداری، بزرگ و کوچیک هم نداره، انقدر هم فراگیر شده دستمایه تحریک احساسات همه. من لذا وارد روزه از زهرا سلام الله علیها نمیتونم بشه، چون میریزه به هم. اما فقط دلها رو که میتونیم یه مقدار آشنایی بکنیم به یه سری مسائل. نمیگم از زهرا کی بود، من میگم آقا پیغمبر اینجوری بود. ما در مورد پیغمبر بحثمون اصلا. بالمؤمنین رؤوف و رحیم، قرآن میگه با مؤمنین رؤوف و رحیم بود. آقا شما آقای زاکر تشبیه رو چراغ رو میخوان خاموش بکنم. عزیزون علیه ما انتون، یعنی اگر یه دونه مسلمان، مسلمانی که تازه مسلمان شده، نه تا دیروزش معلومه نه فرداش معلومه. خیلی ها کسایی که مسلمان بودن دو روز مسلمان بودن، بعدنش هم حالا خیلیشون بعد از پیغمبر جا به جا شد زندگیشون، وضعیتشون عوض شد. اگر همین ها می آمدن یکی به بعد به پیغمبر درد دادم که یا رسول الله من تورا داشتم می آمدم، یه کسی مثلا یه سیلی زده تو گوشم، پیغمبر رنگش عوض می شد. ظلم به یه مسلمان رو میدید رنگش عوض میشد. من نمیدونم، نه من نمیدونم، هیچ کس نمیدونه. از عهده عقول ما، از عهده دلهای ما، از عهده احساسهای ما خارجه. من اصلا همیشه میگم ایشالله که دروغه، یه حرفایی که زدن ایشالله دروغه، ولی دیگه کمه کمه کمشو که میدونم که یه توهینایی شده دیگه، کمه کمشو میدونیم، میدونیم که بالاخره تو میخوای بگی پهلو نشکست، میخوای بگی دست نشکست. من همیشه میگم دروغ آقای حرفا، چون یکی ببینید یه عزیزی رو که داشته باشی یا اصلا نمیخوای باور کنی این حرفا رو در موردش. من نمیخوام باور کنم، نمیتونم باور کنم. بعضی وقتا اینایی که به من میگن چرا دو تا روایت هست، میگم بعضی وقتا تعبیر، البته تعبیر علمی و تاریخی نیست، تعبیر همینجوریه، میگم مال اینه که آدم نمیخواد باور کنه هنوز این حادثه رو. من نمیتونم، من میگم خیلی خوب، به خودم میگم خب آقا تو نمیخوای باور کنی پهلو شکسته، نمیخوای باور کنی دست شکسته، نمیخوای باور کنی در شکسته، هیچ کدوم اینا نمیخوای باور کنی. اما اون صحبتایی که ایشون کرد و اون قهری که از مردم کرد، دیگه نمیشه انکار کنی که دل حضرت شکسته. من نمیدونم اون موقعی که این دل شکست پیغمبر چی بهش اومد. پیغمبر فرمود من آزاها فقط آزانی، هر کس که او را اذیت کنه من را اذیت کرد. انشالله که دروغه، ولی اگر دستی به صورتی بلند شد، دست به صورت پیغمبر بلند شد. هر توهینی که به این طرف شد اینجا شد، توهین به مستقیم پیغمبر اومد وسط. فردای قیامت اون موقع میبینن صورت پیغمبره که نیلی شده. عزیزون علیه ما انتون، برای یه مسلمان معمولی یه چیزی که او رو به سختی بندازه برای تو ناگوار و غیر قابل تحمله. من نمیدونم اگر اون یه مسلمان معمولی تبدیل بشه به یه کسی که تو میگی فداها ابوها، اگر یه تلخی به او بیاد به تو چه میشود یا رسول الله؟ من به عنوان یه مسلمان و ماها اینجا به عنوان یه مسلمان، ما از تو عذرخواهی میکنیم، ما خجالت میکشیم. ما به جایی که روزه حضرت زهرا بخونیم سرامونو میندازیم پایین، فقط عذرخواهی میکنیم، میگیم ما رو ببخش، ما زنده موندیم و شنیدیم و گفتیم و برای همدیگه هم تعریف کردیم، اما چیزی که ارکان عرش رو به لرزه در میاره. بر حاشیه برگ شقایق بنویسید گلبرگ طاقت بین در و دیوار ندارد. السلام علیک یا فاطمه الزهرا و رحمت الله و برکاته. لعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما همونطور که اکثر دوستان در جریان هستند، بیان صفات پیامبر بود از زبان امیرالمؤمنین به امام حسین سلام الله علیهما. بخشی از این بیان رو با هم مرور کردیم، امشب به این قسمت میرسیم. فرمود الذین یلونهم من الناس خیارهم. کیا بیشتر دور ور پیغمبر بودن؟ بهترینای مردم. افضلهم عند اعمهم نصیحتا للمسلمین. کیا پیش پیغمبر قدر و ارج بیشتری داشتن؟ کسانی که بیشتر برای مسلمین خیرخواه بودن. نصیحت تو لسان روایات ما به معنای خیرخواهی است، که از وظایف ما نصیحت برای یکدیگر و نصیحت برای والی است. این جزء وظایف یک مسلمان ذکر شده، هم در روایات پیغمبر هم در روایات امیرالمومنین و سایرین هست، که حق والی به گردن رعیت این است که نصیحتش کنه رعیت. نصیحت وقت این معنای از نصیحت اعم است از اون معنایی که ما تو فارسی میگیم، میگیم این کارو بکن این کارو نکن نصیحت میکنیم. این یک معنا از معانی نصیحت در لسان روایاته. خیرخواهی یعنی ممکنه که شما کلامی هم به کار نبری، بگی من این لیوان از اینجا بذارم اونجا بهتره، یه موقع ممکنه دستش بخوره بریزه و لباسش خیس شه، در همین حد میشه نصیحت. بخشی البته از این خیرخواهی که بخش جدی این خیرخواهی است زبانیه، شما بهش پیشنهاد میکنی، راهنمایی میکنی. و ائمه سلام الله علیهم اجمعین نسبت به نصیحت هایی که افراد میکردن بسیار خوشرو بودن. ممکنه که این حرفی که طرف داره میاد میزنه به درد حضرت نخوره، چنانچه در مسیر حرکت سید الشهدا خیلی اومدن به پیغمبر، به امیر، به امام حسین گفتن که این کارو نکن. حضرت ازشون تشکر میکرد بابت این نصیحتی که میکنن. نصیحت عرض کردم به معنای خیرخواهی. باب نصیحت باید باز باشه. حالا ممکنه من اشتباه بگم، یه چیزایی رو شما تو ذهنت هست، تو برنامه‌ریزیات هست که من در نظر نگرفتم. من با توجه به اون مسائلی که خودم تو ذهنم میام به شما میگم آقا این کارو نکن. حالا شما خیلی هم ممکنه مهم باشی، ممکنه حرفم اشتباه باشه، اما این قصد خیرم باید بها داده بشه. باب این رو باز کنیم. اگر باب این حرفا باز بشه یک سری بابهای دیگه بسته میشه. ما همیشه اینو بدونیم، مثل کلید برق میمونه، اگه این طرفو بزنی خاموشه، این طرفو بزنی روشنه. چرا چراغ الان روشنه؟ برای اینکه خاموش نیست، چون که کلید خاموش. چرا یه موقع خاموشه؟ برای اینکه روشن نیست. بعضی از ابواب اینجوری هن، متقابلن. یه باب بسته بشه باب دیگر باز میشه قطعا، یه باب باز بشه باب دیگه قطعا بسته میشه. اگر باب نصیحت صادقانه بین افراد بالا دست و پایین دست برقرار بشه، بسیاری از بابهای کینه، تظاهر، نفاق، دشمنی ها و غیر ذلک همه بسته میشه. بین دو نفر آدم اگر باب نصیحت باز بشه، باب غیبت خیلیش بسته میشه، باب دروغ بسته میشه. ما اگر یه سری اصولی رو که دین خیلی راحت به خودمون گفته بیایم اینا رو یه کمی بهش توجه بکنیم، میبینیم اصلا دنیای ما بهشت میشه. تو همین دنیا ما داریم تو بهشت زندگی میکنیم. بیایم خیرخواهی واسه هم دیگه داشته باشیم. اگر حرفیمون برای خیر نیست نگیم، اگر نگیم وقت طرف مقابلم نمیاد به ما پرخاش کنه. اگر حرف بی ربطه طرف مقابلم نمیاد به ما جواب دروغ بده. ما همشه به هم میگیم دروغ نگو. خب من به شما میخوام دروغ نگم. خب یه خورده تحمل آدمم یه حدیه دیگه، اینقدر صبر میکنم. شما میپرسی فلانی کجا بودی الان؟ هیچی، رفته بودم مسجد نماز بخونم. دروغ میگم. حالا نمیتونم، نمیخوام دروغ بگم. خدمت شما عرض کنم بله اینجوری بود و اینا. یه بار، دو بار، سه بار، بعد طرف مقابلم باز دوباره ادامه میده. آخه اگه پس اینجا بودی چرا اینجوری بود؟ بالاخره منو میکشونی به دروغ گفتن. چیزی که به شما مربوط نیست از من سوال نکن. به خودت و به من این اجازه رو بده که خیلی صریح به شما بگن که ببخشید این مسئله به شما ارتباطی نداره. فوش که ندادیم به هم دیگه، حق شخصی مونه. شما نه بازپرسی نه قاضی هستی که بخوای از من پیگیری کنی که من کجا بودم. خیلی عذر میخوام، به شما ارتباطی نداره. فوش هم ندادم. عذرخواهی هم که میگم به خاطر اینکه هنوز تو ما رسم نشده. اگه رسم بشه اون عذر میخوامش هم لازم نیست. وقت میگیم آقا چرا اون برای آبیا دروغ کمتر به هم میگم؟ برای اینکه خیلی مسائل ساده است رعایت میشه. اگر من بدونم و بتونم خیلی راحت به شما بگم خیلی معذرت میخوام این مسئله به خودم مربوطه، دیگه دلیل نداره دروغ به شما بگم. چرا دروغ بگم؟ ظرفیت شنیدن راست رو هم داشته باشیم تا دروغ به همون نگم. خصوصا این مسئله تو خانواده ها خیلی جدی است. وقتی که بین زن و شوهر و بین فرزندان و والدین ظرفیت شنیدن راست باشه، طرف خودش هم خوشش نمیاد دروغ بگه. این از این درهای دو طرف است. این طرفش باز بشه اون طرف بسته میشه، اون طرف بسته باشه این طرف بازه. اگر بین زیر دست و بالا دست رابطه نصیحت برقرار بشه، تا شما اومدی به من یه چیزی گفتی فوری من بر نیاشومم، آخه معنی این حرف تو چیه؟ اصلا تو فکر میکنی من نمیفهمم؟ من خیلی بیشتر از تو میفهمم. خیلی خوب، همه اینا درست دیگه، از معصوم که کسی بالاتر نیست. چند نفر تو تاریخ اومدن به پیغمبر نصیحت کردن به این معنای لغوی نصیحت، یعنی خیرخواهی، و پیغمبر تو دهنشون زد. برعکس ما مشاهده میکنیم خیلی ها بودن اومدن به امیرالمومنین یا ائمه یا پیامبر حرفایی رو میزنن که حسب ظاهر تو عرف سیاسی به نفع اونهاست، ولی تو دهنشون زد چون خیرخواهی نبود. در همون روزهای اول غصب خلافت ابو سفیان دید که معامله رو باخته، اومد خدمت امیرالمومنین یا علی، منه که میشناسی، سپاهیان منم که میدونی چقدر زیادن، منم شاهدم که پیغمبر تو رو گفت جانشی، سپاهیان و تشکیلات و همه رو ردیف میکنم، بیایم حق تو رو بگیریم. اینجوری بس منم سخت داره تمام میشه. ببینید این حرف خودش به نفع امیرالمومنینه، ولی مبناش خیرخواهی نیست. اینجا حضرت تو دهنش میزنه، فرما تو چقدر کینت به اسلام دیرینه است، یعنی تو هنوز دشمن اسلامی. این حرف به ظاهر به نفع امیرالمومنین اینجوری برخورد میکنه، اونی که میاد میگه یا علی این کاری که کردی نباید میکردی، این میبینه واقعا طرف رو قصد خیر داره، میگه بیا اشتباه میکنی ولی من از خیرخواهی تو ممنونم. محمد ابن حنفی وقتی میاد یا ابن عباس یا دیگران تو مسیر حرکت سید الشهدا به حضرت راهنمایی میخوان بکنن، نصیحت کنن این کار میکنی اینجوری میشه اینجوری میشه اینجوری میشه، حضرت تشکر میکنه از نصیحتشون، بعد میفرماد نه اون راهی که من دارم میرم برای من مشخصه. لذا میفرماد که کسانی پیش پیغمبر فضیلتشون بیشتر بود، اما هم نصیحتا للمسلمین، سلام علیکم، کسایی که نصیحتشون برای مسلمین شاملتر بود، خیرخواهیشون برای مسلمین شاملتر بود. ببینید اما هم نکته توشه، یعنی من ممکنه خیرخواهم، منتها خب وقتی میخوام خیرخواهی کنم یک گروه خاص، یک جناح خاص، یک حزب خاص، یک صنف خاصی رو، یک شهر خاصی رو، یک منطقه خاصی رو میخوام خیرشون رو بخوام. اینو میگه اونایی که اعم بود نصیحتشون و خیرخواهشون برای مسلمون، یعنی ملاک مرزبندی ما ها این مسلمون بودنشه. و اعظمهم عنده منزلتن احسنهم مواساتن و مواظرتن، کسانی پیش پیغمبر منزلتشون بیشتر بود یا تعداد انگشترهای دستشون بیشتر بود، طول محاسنشون بیشتر بود. پیغمبر میومد هر روز متر میذاش، هر کی محاسنش مثلا بیشتر، اون این منزلتش بیشتره، این 5 تا انگشتر دستش داره. حالا هر کیم نگاه کنید واسه هر انگشتری هم هزار تا فلسفه وجود داره البته. خب اگر مثلا به شما میگن چلو کباب این خاصیت داره، پرتقال این خاصیت داره، ماستم اینجا زیرنویس تلویزیون مینویسه تقریبا هر 6 ماه یه بارم عوض میکنه، ببینیم برعکس شد قضیه. توجه کردی سیب زمینی برای سرطان یه مدت خوبه، یه مدت ضد سرطان اینا. خب حالا فرض کنید همه اینا درست، اینو که نگفتن توی وعده همه رو با هم بخوری، که میگن اگه شما تو این مسئله بیشتر حساسی این کارو بکن. مفت و قریدون فیها فیروزج، دستی که درش فیروزه باشه فقیر نمیشه. خیلی خوب، مقاله یکی میگه خود همون فیروزه کلی ارزش داره دیگه، این طرف تا موقعی که تو دستشه هیچ موقع فقیر نمیشه دیگه. خب آقا اگر کسی عقیق یمن داشته باشه این خاصیت رو داره. خیلی خوب، اینم شد. بعد یهو یه برخورد میکنیم، روایت میکنیم که امام کاظم فرمودن اگر کسی در نجف رو داشته باشه، این در نجف مثلا مرکت این در. خیلی خوب، بعد میریم نگاه میکنیم حرز امام جواد، این انگشتره که ستاره پنج پرم داشت، بعضی وقتا میذاشت. 12 امام هر کدومشون یه دونه انگشتر داشتن، هر کدوم اسمی که رو مسئله که رو انگشترشون نوشته بودن یه چیز خاصی بود. پیغمبر یه چیزی بود، امام حسن یه چیز بود، امام حسین چیزی بود، امیرالمومنین چیزی بود. اون عنوانی که رو انگشتر حک کرده بودن، یکی مثل الملک لله نوشته هست میره. خب شما همه 12 امام و 14 امام، اگر یه خورده تاریخ هم گیر بیاریم، 124,000 پیغمبر هم دست جا نداره بابا، با این دست کارم بعد کرد. پیغمبر نگاه میکنه صبح به صبح، میگه خب تو چند تا انگشت در دست من؟ 6 تا. تو چند تا؟ 7 تا. خب این مهمتره. محاسن افراد اندازه میگرفت، این نبود. بالاتر بگم ببینم کدومتون دیشب نماز شب خوندی؟ دروغ هم که نمیشه پیغمبر گفت دیگه، همه میفهمن. پیغمبر خودش میتونه تشخیص بده. اونایی که نماز شب خوندن بیان این بالا بشینن، اونایی که برن اون ته بشینن. درده بذاره بگه اونایی که نماز شب خوندن این جلو، نماز شب نخوندن اون ته نرده. میفرماد اعظمهم عنده منزلتن، احسنهم مواساتن و مواظرتن. کسایی پیش پیغمبر منزلت بالاتری داشتن که گذشتشون نسبت به بقیه مسلمان ها بیشتر بود. گذشت میدونی یعنی چی؟ میگه آقا آخه حقمه، همین رو میگن گذشت. اونی که حقت نباشه که خب اصلا حقت نیست. اگر هم حقتو گرفتی که کار بدی نکردی، ظلم نکردی. اینجا جای من بوده، حالا شما اومدی نشستی اینجا، میگم پاشو ببخشید لطف کنید بریش اینجا جای منه. خب این کاری نکردی، نه من ظلم کردم نه به شما، نه شما ظلم کردی، شما پاشودی منم نشستم سر جام. گذشت اونجایی که من از حقم بگذرم، یه لقمه نون دارم خودم گشنمه میام میدم به تو، اینو میگن مواسات. التفات فرمودید که روایات متعدد داریم در این که روز جنگ احد همه ملائک به تعجب افتاده بودند از مواساتی که امیرالمومنین نسبت به پیغمبر داشت. به حدی ایشون ما رسم جلسمون ناخودآگاه بدون هیچ نوع برنامه‌ریزی الحمدلله این بوده و شده که همیشه بالاخره یه ذکر امیرالمومنین داریم. اینم علتش رو حالا شب همین امشب بفهمید. جبرئیل میاد میگه که نهازا لحوال مواسات، این لحیل مواسات، این مواساته. به حدی پیغمبر این فداکاری امیرالمومنین میدید که بار به امیرالمومنین آخه خیلی رفتن تو جنگ احد، فرمود نمیخوای ملحق بشی به قومت؟ فرمود شما رو این عرض که اینجا شما رو رها کنم برم به قومم ملحق شم؟ اسوه من تویی، همه چیز من تویی. اونقدر گذشت کرد، اونقدر گذشت کرد، اونقدر گذشت کرد، ملائکه به شگفتی آمده بودن. جبرئیل نازل شد گفت خداوند سلام میرسونه، میگه این مواساته. بعد پیغمبر فرمود که علیون منی و انا منه. این خیلی حرف معنی داریست در جواب اون که اون میگه مواسات، یعنی مواساتی هم به اون صورت نیست، خودش واسه خودش داره کار میکنه. بعد جبرئیل حالا اینجا به قول ما دید کم آورد، یا مثلا داستان خیلی جدی گفت و انا منکما، و اجازه بدید پس منم از شما دوتا بشم. شاید به همین دلیله، چون علی از پیغمبره، ما هر جلسه ناخودآگاه بحثمون در مورد پیغمبره یه اشاره هم به امیرالمومنین میشه. اصلا غیره ای میکنیم، خود پیغمبرم میگه منو ناقص گفتی. علی و پیغمبر یکی هم دوتا نیستن که انا و علیون من شجرت واحده و سائر الناس من شجر شتا. التفات فرمودید. به هر حال این مواسات ویژگی بود که پیغمبر افراد رو میخواست طبقه بندی کنه، بر اساس مواساتشون طبقه بندی میکرد، منزلتی که پیش پیغمبر داشتن. میگن آقا مثلا خب ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بله، میگن اتقاکم، اولا تقوا رو من و شما نمیتونیم تشخیص بدیم، یک. بنده اینجا اونقدرم بی تجربه نیستم، خودم هم از همه شما از درجات تقوا عقب‌ترم، برای من همه چی رو بلدم. با همه این اوصاف بنده نمیتونم تشخیص بدم شما کدومتون تقواتون بیشتره.